صاحب کتاب تجارب سلف ایشون پیرو تاریخ فخری ابن طباطبا هستن، تقریبا اثر دست دومی است. واعظ کاشفی هست، ملا حسین واعظ کاشفی که ایشون هم حبشی هستن. کتاب اخلاق محسنی در اونجا نظرات سیاسیشو ارائه داده، اخلاق در واقع مملکتداری، آداب مملکتداریشو اونجا ارائه داده. به اضافه کتاب انوار سهیلی از ایشون هست، انوار سهیلی یا کلیه و دمنه فارسی. زمین یادم رفت اینو اشاره بکنم که عبدالله بن مقفر نخستین کسی بود که کلیه و دمنه از فارسی به عربی ترجمه کرد و کسی که در واقع زبان عربی رو زبان رسمی و اداری جهان اسلام کرد، بنیانگذارش خود همین عبدالله بن مقفر بود، در جهان اسلام زبان رسمی بین المللی اسلامیش کرد. فارسی رو برگرداندن به عربی، آثار و متون رو. خب این خدمت بزرگی رو برای ایجاد یک وحدت ردی در جهان اسلام. شیخ سعید، شیخ عجل سعد شیرازی رو در گلستان و بوستان نظراتش رو شما میتونید مورد مطالعه قرار بدین و مورد تحقیق قرار بدین، هم گلستان هم بوستان هر کدومش رو میتونید بگیرید. فردوسی هست، شاهنامه که اینا بیشتر در این زمره میگنجن. قلقشندی هست، قلقشندی کتاب صحب الاعشاء از ایشونه در آداب دبیری. صبح الاعشاء در 13 جلد مفصل کتاب بسیار قطوری در واقع آیین پرورش دبیر هست، یعنی پرورش محقق، پرورش دبیر و دیوانی ها که دبیرها وقت مشاور سیاسی بودن، یعنی توریسیان های سیاسی نوعا جزء دبیر علم تربیت توریسیان و صاحب نظر سیاسی است. با کار شما و این دفتر خیلی سنخیت داره، الا که یه فرق مشخصی در جای خودش داره. اکثر سردمداران حکومتی وزرا هم اصلا همین بین دبیرها و دیوانیها میمدن، همین خواجه نظام ملک و فلان اینها از اینها بودن، چون علوم رو گرفته بودن اونجا، مواد علمی رو، آیین علمی رو، چه علومی رو باید کسی بدونه تا مشاور سیاسی بشه، صاحب نظر سیاسی، توریسیان سیاسی بشه، دکترینال باشه. صحب الاعشاء، بله. نه یه هست که در واقع میگیم مثل فجر و مثل فلق و این ها باز شدن تاریخی ظاهرن. قلقشندی که متأسفانه این جزء آثار ادبی تو دانشکده ادبی مطرح اصلا تو سیاست اصلا موضوعیت نداره، و حالی که اصلا یه دو پرورش صاحب نظره، صاحب نظر عملی تو فن سیاسی اصلا چطور میشه مشاور سیاسی بود، مشاور وزیر خارجه میخوان بشه چی چیزی رو باید بدونه. و امثال این که زارین چند نیخی استبر میفرماییم بخیاشون رو زارین خیلی هم وقت میلعیم. صاحب نظران و آثار مربوط به فن سیاسی رو که گفتیم بیشتر مربوط به مدیریت و اداره و سازمان سیاسی و تشکیلات سیاسی است، موادشون رو گفتیم. بعد از قلقشنگی ما این بعدی و قبلیش هم تاریخی نیست لزومن، همین موردی ابن قتیبه دینوری صاحب کتاب ادب الکاتب، بله ابن قتیبه، دو تا کتاب ایشون معتبر هست، یکی الامامه و سیاست، جریان سقیفه را از سیاسی اینا بحث کرده، اون استدلالاتی رو که طرفداران امام علی چون دو سه روز بعد از تفیق کردن این گفته چرا شما رفت حکومت رو گرفتی، این گفته چی بود، این استدلالا اونجا آورده مفصل. اما کتابش که از نظر فن سیاسی هست، کتاب ادب کاتب هست، جلال الدین دوانی هست، ادب کاتب، ادب الکاتب اسمش حالا خیلی لازم نیست دیگه. نه، ابن قتیبه سنیه، من شدیدم زدشی هست. جلال الدین دوانی هست، صاحب اخلاق جلالی، البته آثار دیگه، یکی از صاحب نظران سیاسی هست ایشون، یا داره واقعا مورد بررسی قرار بگیره. ملا دوانی بنده ایشون بیش از اهل فن باشه، ایشون فیلسوف از فلاسفه علامه دوانی معروفه، خدای دوانی، علی دوانی چیزشون نوشته هم به لحاظ همون علاقه و هم شهرمندی و هم شهری بوده، طرف های شیراز و فارس هست. ملا احمد نراقی در معراج سعاده خصوصا نظراتشون در رابطه با اخلاق سیاسی ارائه داده، قسمت های مختلف رو اختصاص داده به رابطه مردم و حکام. معراج بله، معراج ساده که ارز کردم این سیاسی نیشون، قسمت های عمدهشون مربوط به حکام چیز کرده. خصوصا اگر توجه بکنیم کتاب رو در چه موقعیت هم نوشته، چون بعضی ها اشکال کردن، چون در اول کتابش مظفر نشاویدان رو شدیدن چیز میکنه، فتح علی شاه رو تمجید میکنه، تایید میکنه است و فلان از این مسائل اشکالاتی که میکنه، که البته وقتی میذاره در جای خودش، این در این مقطعی بوده که ایران روبروی همون روسیه بوده، ایشون به لحاظ میخواد تشریعش بکنه که واسه روبروی اینها یک شری بوده، شر میدونه، اما یک شر بدتری وجود داشته و اونم همه روسیه، رضا این میاد اصلا این رو برای این میرسه که این رو چیکار بکنه، تشریع بکنه. کتاب اصلا با این انگیزه حتی ظاهر نوشته شده رواسی بزنه. اولش تو شیعه معمولا این کار رو نمی کنه، این کار رو کرده فرصان وجودش این بوده که اول کتابشون چیز بکنه برش پادشاهان اینها. حسین ایشو که اصلا عارف مسلک بوده، تو کانون قدرت هم نبوده، ولی یه قسمت عمده رو اختصاص داده چه به بحث از حکومت و ضرورت دولت و رابطه و فلان و اینا، اصول سیاستش. قابوسنامه رو میشه که مربوط به قابوسنامه نشبیر هست. خود صنایع غزنوی نظارت فنی سیاسی هم داره، در اوتو اداره مملکت اصول مملکت داری. خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی جزء این زمره محسوب میشه. افرادی مثل قائم مقام هم به نظر من ارزنده از نظارتشون بررسی بشه، از هم کارگزار سیاسی بودن، هم صاحب نظر و صاحب قلم و صاحب اثر سیاسی بودن که در ایران اون منشآتش هست، زندگی سیاسی و ادبی ایشون رو این فردی مثلا نوشته، کتابش هست حتما زندگی ادبی و سیاسیشون و سال هم آثار متعددی دارن مربوط ایشون. خود امیر کبیر به نظر من اندیشه هاشون به عنوان یه نفر از فنی سیاسیشو چطور کشور رو چه طرح اصلاحی داشت برای توسعه و نوسازی کشور، چه اصولی ایشون داشتن، تقریبا شبه اون کاری که جناب آقای هاشمی انجام دادن. امیر کبیر شما اندیشه سیاسی امیر کبیر، البته از این شخصیت ها کم نیستن. خودم مثلا خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی خیلی با این زمان ما موضوعیت داره، بعد از حمله مغول طرحی میده برای نوسازی کشور و بازسازی و توسعه سیاسی کشور، با هم بحث حتی مهاجرت از شهر به روستا، روستا به شهر، این مسئله مشکلات اینها رو به رو هست، تر می‌بینه و اینا رو چطور اینا رو برگردونه مثلا به روستا، کشاورزی رو احیا بکنه، فلان بکنه، فهمون از نظر چی؟ از نظر سپاه رو ترتیبات میده، از نظر نظام اداری ترتیبات میده، نظام سیاسی میانه ترتیبات میده، نظم نسق میبخشه. خود اعتماد خواهد نظام الملک از این جمله بوده که قبلا اشاره کردیم، نامه‌ای داره، وصیت نامش در حقیقت هست. میگه من که دیگه کنار رفتم از حکومت، بعد از من طرحی انداختم و نظامی دادم به مملکت که بعد از من هیچ کس دیگه نمیتونه به این قدرت و قوت، یعنی معترفم هست و چیزی رو که ارائه داده با درایت کافی و توجه و وافی میدونه که چه کار عظیمی رو اینا انجام دادن در زمان خودشون. دارن اینا آثار دیگه، خودم اصلا نظر خاص اینا نسبت به خود ولایت فقیه، هم مرحوم مولا مهدی ابدی ایشون که استاد در واقع شیخ مرتضی انصاری هم هست و مولا احمد هم شاگردی و هم راه شیخ مرتضی بودن، با هم بودن. بله کتابی دیگه که نظر خاص نسبت به ولایت فقیه شما اصلا، مولا من نمونه میدم که شما دیگه باز بکن. وقتی میگه مثلا مولا احمد نراقی از اینجا شروع میکنه، آثار دیگه شو مثلا چیزی میکنه، مجموعه نظرات سیاسی اجتماعی چی؟ فقهیش چیه؟ فنیش چیه؟ کم اخلاق، جمعی اخلاق عملی هست و امثال هم. اگر بخواد مثلا در همین راستا که اینا رو من ننوشتم مفصل تر، مثلا خود ملا محسن همین محجر رو شما بگیرین یه دور از اول تا آخر کار خیلی اون میتونید بکنید، یک به یک نظراتشون ترک کرده، هم نظرات اهل تفنن رو هم نظرات شیعه رو اول اصلاح کرده، گفت نظر شیعه اینه صحیح اینه، در قسمت های مختلف میدونه قسمت های وسیع برای تو مسائل سیاسی که ترک شده اونجا وجود داره. ملا محسن خوبه، شاگرد ملا صدرا هستن، هم اساتید ملا صدرا مثلا میر فندستی رو من قبلا اثری رو شیخ آبادور تهرانی نقل می کنم، من اثری رو از ایشون دیدم که استاد ملا صدرا در یکی از کتابخانه دارن بغداد، البته الان یه سال مونده باشه، که ایشون در آداب مملکت داری نوشته، عنوان کتاب آداب مملکت داریه، میر فندستی ها، نه که فلانی نیست، ایشون یه فیلسوف اشراقی اون چنانیست نوشته و خب اینا متأسفانه به صورت دستخط تو اینا هست، خطی آداب مملکت داری، خیلی از اینا داری، من نسخه‌های خطی فهرست مفصل از اینا دارم که همینطور تو کتابنا خاک میخوره. فاوی خب میرداماد یا میرفندستی و امسالون این افراد خیلی سطح بالایی بودن. خود کتاب مثل کله و دمنه واقعا جا داره، در حال اندیشمندان اسلامی اینو آوردن حذف کردن، به مرتبه به تناسب فرهنگ خودشون بازسازی کردن، بسیار خوبه. مثلا یه بعضی از برادر علاقی دارن تو فنی سیاسی علاقه دارن تو سازمان تشکیلات سیاسی، اثر بسیار بنیادی و اصولی هست، یه دور اینو بخونه، اصول سیاست داخلی، اصول روابط بین ملل، اصول سیاست خارجی رو ببینن ایشون در اون لسان استعاره و لسان داستان چطور چیز کرده. از ویژگی‌های نظرات فنی سیاسی، بلکه ادبیات فنی سیاسی اینه که اینا رو خیلیشو به صورت داستان نوشتن. علت هم داشت، حالا در جای خودش میرسیم میبینیم که بگفتن به چه علت ما اینا رو به صورت داستان افسانه مینوشتن. همون اصول مملکت داری ملی از زبان روبا و شیر و کله و دمنه، دوتا مشاور هم دیگه، مشاور سیاسی هم، مشاور شیر هستن، باز و فلان مذب و نامه یا افسالان به صورت دیو و اینها در میارن که بحث همین مسائل سیاسی هست. کتاب های دیگر رو هم کم و بیش مثل گرشاسب نامه خوبه، مال علی ابن احمد اسدی طوسی هست، مثلا یکی از برادران میتونه مثلا نظرات سیاسی در شاسب نامه رو، در شاسب نامه نظر سیاسی بررسی بکنه ارائه بده. خود نصیحت الملوک غزالی هم علمی سیاسی هم فنی سیاسی، یعنی عوامل بقا و زوال و تحولات و شرایط تحولات رو مطرح میکنه اونجا، و هم آداب مملکتداری و اصول مملکتداری و اخلاق مملکتداری رو. چهار مقاله نظامی جنجوی از همین زمره است و امثال هم، و اتفاقا خود جنجوی عروضی ایشون در همین چهار مقاله یکی از فلسفه این که چرا ما این متون فنی سیاسی رو به لسان همین مرغ و پری و جن رو در آوردیم و در میارن، میگه آن ندیدی که نکتدان به شکر داروی تفرا کند شیرین، اون که میگه آدم اینا حکمت هن از زبان مرغهای زبان، حکمت سیاسی هست ریختیم به خارج این زبان ها که مثل اون که داروی تلخ رو سیاست آخه تلخه، خصوصا فنی سیاسی تلخه، میگه آخه این سیاست غلط این باید باشه، یا حاکم مثلا مثل هولاکو رو میخوان بگن، چون این تلخه، حقیقت تلخه، باید شیرینش کرد تا به خورد چیز بدی تا ببرد تب از تن رنجور، تا تب رو از تن رنجور ببره ها. یعنی ما به این علته که اینو بسید داستان در میبینی حاکم میخونه خوشش میاد، مثلا این سلام میخونه، یا مردم میخونه کل بعد من میخونه خوششون میاد، ولی عملا این چیز رو تزریق میکنه که الان به صورت فیلم در میاریم، به صورت نمایش در میاریم، نمایش نامه، این هم یک شکلی از اون ها هست. ما غیر از این شقوق مختلف یک گروه وسیعی و آثار متعددی داریم که بیشتر میشه در زمره عملی سیاسی اینا رو قرار داد، که نوعاً مصلحین بودن، نوعاً نظرات انقلابی و اصلاحگرانه هست. سه جمال این اسدآبادی از افراد جدید به صلاح سه جمال یکیشونه، نظرات اصلاحی داره، لزوماً نعمان یک عالم سیاسی، فیلسوف سیاسی، فقیه سیاسی یا اهل فن سیاسی واجب تشکیلات و حکومت اینا مثلا نظرات توری داده باشه و نظر داده باشه، نه خودش داعیه داره نه نقطه قوتش اینه. نقطه قوتش اینه که مشکلات رو چی میبینه برای اصلاحش و ایجاد شرایط اصلاحش چه تدابیری میاندیشه و چه کار میکنه. سید جمال از کردیم، عبدو، رشید رضا، آیت الله، میرزای شیرازی از این بعد اصلاحگریشه که خیلی موضوعیت داره تو سیاست، نظری که داده بود مبانی نظرش و سایر نظراتش، هم میرزای بزرگ هم دوم که اینا یکیشون رهبر از سردمداران ایران بود، مثلا تنباکی هم عراق بود، استقلال عراق. خب این آثار مستند ظاهرا نداره، اما مکتوبات و خود روابط و رفتار با مقتنه مبنای تحقیقاتمون باشن. یا عمل کرده مثلا تنباکو رو لغو میکرده، فلان کار رو میکرده، یا فلان حرکت رو چیز میکرده، مبینه یه نظرش بوده و مبینه یه نظریه بوده. آقای سید کاظم، آیت الله سید کاظم یزدی رو که ما عرض کردیم جزء همون چیزا هست، نظرات در واقع ظاهراً ضد اصلاحی داشته. نه الان آیت الله یزدی رو من عرض میکنم، آیت الله نائینی رو چون یک کتاب داده، نقطه قوتش تو همون کتاب اثر فقهیشه. بله بله حاضر. کاشف القطاع هست، عبدالرحمن کواکبی هست، اقبال لاهوری هست، آیت الله مدرس هست، آیت الله کاشانی هست، خط قبلش رو یادم رفت، آیت الله سید محمد طباطبایی هست، آیت الله سید عبدالله بهبهانی هست، ابوالحسن شیخ رئیس قاجار هست، کتاب اتحاد اسلام رو ایشون نوشته، از در واقع جزو نخستین افرادی هستند که در تقریب بین مذاهب کتاب نوشته به طور مشخص. قبلش ما کتاب نداشتیم به طور مشخص تقریب بین مذاهب. این بسیار مقدم تر ادم ها شیخ شنطود و فلان بهمان، شیخ رئیس از شاهزادهای قاجار بوده که از علمای بنام هست، تو انقلابات هم بوده، فعال بوده تو انقلابات، آثار دیگری هم داره ولی یک کتاب مستقل داره که خوشبختانه چاپ شده تحت اون هم اتحاد اسلام. قبل از ایشون شیخ هادی نجم آبادی رو حتی قبل از سید جمال باید نام بود، پس شیخ هادی نجم آبادی رو که ایشون بعد از ایشون سید جمال وارد صحنه میشه از نظر تاریخی، ولی از نظر حرفاش و طرح نظر و یه مقدار چند سال مقدمه. عرض کنم حضور شریف شما طرح نظر از نظر سنم چون تقریبا 1254 سید جمال از دنیا رفتیش و 1250 ولی سنش کمتر بوده، آدم پرش شروری بوده، پرشر و شروری بوده تو چیزا، سیاسی خیلی تنده تیز بوده. آقای نجفی قوچانی به نظر میرسه خوبه، سید محمد حسین نجفی قوچانی گفتم از کنم کواکبی رو، اقبال رو، آیت الله مدرس رو، آیت الله کاشانی رو به عنوان مسلمین و انقلابیون رهبر نهضت هایی بودن، خب نظرم داشتن، این نظر از بین گفتارشون بین اعمالشون اینها چیز میشه ساده میشه. سید ابوالحسن اصفهانی شیخ محمد مهدی خالصی هست، آیت الله آشتیانی هست، بریم یه مقدار مصر مجددن حسن البنا هست، سید قطب هست، اخوان هست، اخوان المسلمین و بعضی ها مثلا حضیری و فلان بهمان که جانشین های اینها بودن، جانشین حسن بود، حسن البنا بود، اینها جز همین، یعنی کلن افراد از این قبیل. خود از کلم اخوان المسلمین ممکنه مثلا شما یکی تو بگیره اصول تفکر اساسی اخوان المسلمین یا چه طرحی داشتن اینها برای اداره حکومت، چه طرحی داشتن برای براندازی، چه طرحی داشتن در رابطه با روابط خارجی، چه نظری داشتن در رابطه با سلفی، چه نظری داشتن. خود سه تحول فکریشو چیه؟ الان مثلا اخوان المسلمین تفکراتشو چیه؟ چه گروهی هست؟ تفکراتشو چیه؟ فدایان اسلام، خود میتونیم مثلا نواب صفوی نظرش چی بود؟ چی میگفت؟ حرفش چی بود نظر سیاسی؟ یا کلا فدایان اسلام همون در زمان ایشون بعد از ایشون اصولش چی بود؟ سید جمال واعظ اصفهانی هست. بله. بله. مشروطه از جز خطبای بنا مختبر خطبا بوده. بله. بله یکی ایشون یکی ملک المتکلمین، خود همین بعد ازشون ملک المتکلمین رو چیز میتونیم حاجی نصرالله کتابش داره رؤیای صادقه که در آن مشروطه نوشته با آثارش کتاب همون مطبوعات اون. بعد ابوالکلام آزاد رو در هند، علی عبدالرزاق رو در مصر، اون کتاب الاسلام و اصول الحکم از ایشونه، از عبدالرزاق، یه سر صدایی رو انداخته تا تکفیر حتی ایشون رو الاثر میکنه زمانی که بحثش اینه که اصول سیاست جز ذاتی دین نیست، اسلام لزوماً حکومت نداره، ظاهر قضیه بحثش اینه ولی جا داره واقعا مطالعه بشه. آیه عنایت هم یه برداشتی کرده ولی ظاهرا دست دوم برداشت شده، نظر خودت توی کتابی که در اختیار قرار میگیره اونجا نظری داده، این نظر غلطه، نظر چیز نیست، خود عبدالرزاق چیز دیگری است، کتابش شما خود مطالعه مثلا این نظرش اشکال داره، حالا زیاد مسئله نیست، البته خوبه شما یه بار بررسی بکنید چه نظری داده بود که سر صدای را انداخت تو الحضر و نصف و اینها. شهید دکتر بهشتی هست، دکتر شریعتی هست و امثال اینها که لزوما نه مثلا دکتر شریعتی نه به نوعی فیلسوف منظور ندارم، به نوعی مصلح به نوع یه نفر که تو انقلاب بوده، هر کدومشون صرف نظر به سوال میگیم این نقطه این رو میگه، تحلیل هم میکنه، این ضعف، این قوت، این سعی، این غلط، این دیگه دوست نقدمون بررسیمون، هر کدوم سید قطب این نظرش، این سعی، این غلط، این قوی، این ضعیف، آزاد یا فلان، این دیگه جزء کار خود شماست باید بررسی بکنید. ما در کنار عملی بعضا چیزای جاری هم ممکنه مورد مطالعه مون قرار بگیره، مسائل و معضلات جاری ولی جهات نظری، مثلا نهضتی که الان نهضت افغانستان الان گروه های مختلفش همشون یا به طور عموم یا به طور موردی، فلان جبهه افغانستان نظر سیاسی چی اصلا؟ این نظر جاریه، برهانی ربانی مثلا حکمتیار ممکنه کسی علاقه داشته باشه یه مورد خاص رو باز بکنه، همین امثال قنوشی در تونس و خود نهضت به اصطلاح اسلامگرایی توی تونس، مبانی الان وضعیتش از نظر فکری چیه؟ چه نوع اسلامی رو ایشون میگرایه و گرایش داره؟ معلوم نیست که مثلا این اسلامی رو که فرض کنیم فلان گوشه حتی میفهمن اون بفهمه، اون اختلاف ممکنه داشته باشه، اون مثلا مشخص بشه، خصوصا اگر توجه بکنید بعضا ریشه های خارجی گری در اونجا رفته و نسبت به جای دیگه در جهان اسلام مزمل شده، اونجا تعادل سالم مونده. آیا این اسلام جلوشون با خارجی گری چقدر ارتباط داره، چقدر نداره، چقدر فلانه، این مباحثی که شما میتونید روش کار بکنید و طرح نظر بکنید، ابداع بکنید تو تحقیقاتتون. خود مثلا سازمان آزاد بخش فلسطین، جبهه نجات اسلامی الجزایر، خود مثلا شیخ عباس مدنی، افسار این نظر سیاسی چیه، اجتماعی چیه، چی میگه؟ خوارج، بله خوارج. لبنان مثلا جنبش عمل، جنبش حزب الله، خود مثلا فرض کنید شخص امام موسی صدر نظر سیاسی چی بود، چه فکر میکرد در شقوق مختلف. الان پاکستان مثلا تفکر سلفیه در پاکستان، اسلامگرایی در پاکستان، فهمگرایی در پاکستان، در علماشون احیای فقه جعفری که ما اونجا داریم حرفش چیه؟ میتونه از طلاب پاکستانی هم استفاده بکنیم، بحث بکنیم، مصاحبه بکنیم، چیز در بیاریم، یه گزارش تهیه بکنیم، اصول تفکر سیاسی اینا اینه. احیای فقه که نمیخواد فقه عبادی رو لزوما چیز بکنه، معاملات فلان، ماهیتش چیه؟ حرکت سیاسیه، ادعای اداره مملکت رو داره یا نقش تو این که میشه مملکت و ملت رو اداره کن. هندوستان خود مثلا آیه امام بخاری یا افسالهم، آسیای جنوب شرقی مثلا این نهضت هایی که هست اونجا، حرکت هایی که از اسلامی ادعای اسلامی میکنن مبنای فکریشو چیه؟ مصر همین اخوان رو که گفتیم الجهاد رو، خود الازهر الان تفکر سیاسیش چیه؟ چون عنایت دارید سیاست از اون مقولاتی که اگر میخواد کسی سیاسی نباشه اونم خودش یه نوع سیاسته، سیاست گریزه، خود سیاست گریزه یه نوع چیه؟ سیاسته. این نوع سیاست گریزیش، نوع سیاست فریزیش، نوع سیاست سازشگارانه فلان اینا چیه؟ چه رگه های مثلا الان توش هست؟ این افکار رو مثلا در بیاریم، خب خوبه حتی در حد ارائه تو مطبوعات بسیار مفیده. سوریه، حجاز، شرق افریقا، اریتره، مورو، خود عراق، مجلس اعلا و امسالان تفکر سیاسیشون چیه؟ چه تعریفی داره؟ چی میگن؟ خب دیگه حد درصد اینه که چیکار میکنیم؟ میرسیم میگیم تفکر بدی ندارن، ابتکاری ندارن، اصلا اینا اتخاذ کردن، تیکه از امام آیت الله مثلا صد تیکه از این تیکه چسبوندن مونتاژ کردن. بله البته ما تو اندیشه اسلامیان هست، اندیشه در جهان اسلام هم میتونیم بعض از شقای عمده مثلا اصلا تفکر و بحث، بله اینو مورد مطالعه قرار بدید. عرض کنم حضور شریف شما مثلا الان اروپا و امریکا این تفکر اسلامگرایی که تو اروپا امریکا تو فرانسه تو انگلستانه چیه؟ چی میگه؟ حرف چیه؟ مثلا مرکز مطالعات اسلامی لندن مبانی فکری سیاسی چیه؟ چه فکر میکنه؟ رابطه با اروپا، رابطه با ایران، وحدت اسلامی فلان. مثلا خدای کلیم صدیقی مثلا خوبه، یکی از بنیانگذار این چیزا و رئیسش هست. از نظر سیاسی فکرش چیه؟ بله بله. نه تو مطبوعات مصاحبات متعددی کردن، کتاب دارن از کنم حضور شریف میان ایران مرتب مثلا سر میزن یه فرصتی مثلا شما در تماس باشه مصاحبه بس هیچ چیزی نداره ترفاتی داشته باشه مثلا این آدم بره یه بار مثلا، ولی میگم در حد یه ترمی مال میخوام ترم کنم تو نظر باشه ببین در حد داره، یعنی به اندازه یه رساله یه ترمی تو مطبوعات مصاحبه و مقالات متعدد داره، بازگشت به اسلام و نمیدونم وحدت جهان اسلام و مسئله جنگ و مسئله انفراد اسلامی خود ایران و صدور انقلاب شیوه هاش و مسئله سلمان روشن، اینا خیلی مقاله و اینا فراون دارن این مرکز، تو مطبوعات ما فارسی چاپ شده میتونیم، ولی خب در مراحل تکمیلی خب چه اشکال داره برادر رو میخوام برن از نزدیک هم برن یه حسایی بکنن، یه مطالعاتی بکنن، چیز کمی نیست. شما برای جریانی بود تو اروپا از نظر فکری سیاسی اسلامی خب بشناسیم بعد ارائه بدیم، خب خیلی هم میتونه مفید باشه. بعضا رهبران کنونی ایران آقای هاشمی مثلا نظر سیاسی چیه؟ تنش چیه؟ عرض کنم بزرگونه چه اصولی و قائل هستش؟ این که مثلا گفته میشه فرمان رابطه با آمریکا، رابطه با فلان، بعد از چیز جنگ فلان، خب به هر حال چه بهتره که شما ها تحصیل انجام داده باشین، کاری کرده باشین، هم مفیده هم برای خود ما ها مفیده هم برای سایرینتون مفید باشه. سایرین هستن مسئولین، یک به یک میتونین یکی رو چیز بکنین یا چند نفر رو با هم مقایسه بکنین، یا یه جناح رو مثلا جناح چپ که میگیم الان تو ایران ما کار از بود سیاسیش نداریم ها، از بود فکری و علمی سیاسیش ببینیم جناح چپ اصول تفکر سیاسیش چیه، چی میگه، آیا اصلا چیزی در اسم جناح چپ وجود داره نداره، حالا سرزن از نظر فکر جناح مثلا راست میگیم تفکر سیاسی مبانیش چیه؟ خب این خیلی میتونه مفید باشه. بعضا اینجا من نوشتم گروه ها، جریان ها، مکاتب و مسائل سیاسی و فکری، یکی تو اصلا میتونه به طور کلی خود شیعه رو مورد مطالعه قرار بده، یکی زیدیه رو مطالعه قرار بده، قدیم و جدید و حالی و اینا، اسماعیل رو یه نفر، اسماعیل قدیم رو، اسماعیل جدید رو، اسماعیلی که تو ایران بود، حسن صباغ و اینها که خیلی ارتباط داره با اندیشه‌های مثل خواجه، اصلا خواجه نصیرالدین طوسی مشاور و تولیسن سیاسی اسماعیلی ایران بود، درسته؟ کتاب اخلاق ناصری رو برای کی نوشته بود؟ برای اسماعیلی نوشته بود. اخلاق محتشمش هم برای همین نوشته بود، موقعی که تو قلام اسماعیلی بود نوشته بود. بسیاری از اندیشمندان قدیم شیعی اثناعشری ارتباط خاصی با چیز داشتن، حالا بعضی خواستن بگن اینا مثلا اسماعیلی هستن فلان، برای اصول تفکر سیاسی اینها رو خوبه مشخص بشه، خصوصا اینکه هم بعض جنایات صورت گرفته در طول تاریخ که به اسم اینا تموم شده که نهایتا به اسم شیعه تموم شده، و هم اینکه مستشرفین اومدن حاله از چیز روی اینا کشیدن، عمده کارهایی که روی اینا صورت گرفته توسط مستشرفین صورت گرفته، و اینا قطعا خیرخواه اسلام و مسلمین اینا نبودن. ایجاد روی بدبینی، ایجاد روی انحراف، یعنی روی نقاط اشکال و منکه دست گذاشتن. چه بهتر از بین شماها واقعا تحقیقی روی اندیشه سیاسی مثلا اسماعیل اول، اندیشه سیاسی دوره اصلا میانه یا حتی جدید الان، حالا جدیدش که دیگه الان خیلی منحرف شده این که دیگه حرفی نیست، ولی به حال موضوع تفکر میتونه باشه به نوعی پدیده سیاسی. الان کانون اسماعیلی اصلی چون بعدا تفکیک شدن کانون اصلیشون هنده، یه مقداری در کشورهای عربی و ظفار و اون طرف دیگه اونا مزمحل شدن، بحره معروف هم به بحره، تعداد خیلی کم هم این طرف این طرف دارن داره. ولی مثلا دروزی و اینها چی هستن؟ اینها در حقیقت اسماعیلی هستن، شیعه اسماعیلی هستن دروزی. بله خب اسماعیلی هم فاطمی هستن، اصلا یکی لقب دیگرش چیه؟ فاطمی هستن، علوی هستن. اون شعر سید رضی در اون دیوان معروفش شعری داره خیلی در رابطه با اینها، در رابطه با اسماعیلیه. وقتی ما اینو میذاریم چیم میبینیم واقعا جا داره مطالعه بشن. میگه که من حقارت رو و بندگی رو در مصر که یک حکومت فاطمی علوی برتر میدونم از عزت و سربلندی تو بغداد که یک حکومت ضد علوی و حکومت طاغوته. خب قطعا این نظری نظر فرد عادی نیست، سید رضی جامعه نهجل بناه هست، اون رو هنوز هزارم کن بعد باسی نسبت به این خیلی بهتره. اما ظاهرا میگم بعدا که رفته مصر یا بعد از مدت مدت سرخورده شده، اینو باید منوز نظرم داشت. ولی به هر حال مطالعه لازمه ببینیم اشکالش، این مثبتش، این منفی، این رو این نظرات اینا رو گفتن بعد میتونن نقد بزنیم. گروه های مختلف مثلا مرجعه تفکر سیاسیشون، اشاعره، معتزله، اهل سنت به طور عام یا حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، هر کدومشون جداگانه این مکتبش نظر سیاسی چی بود. خصوصا مرجعه خیلی لازمه، افراد اگر رو این کار بکنن اونایی بودن که نهایتا اهل سنت یعنی مرجعه تسهیل کردن رو اومدن، یعنی تولیسیان دستگاه اموی تفکر مرجعه بود. حالا در جای خودش اشاره میکنیم اصول تفکرشون، اما جا داره واقعا این تحلیل مفصلی رو آثارش رو نظراتش بشه، خیلی مفیده. شعوبیه چی میگفتن؟ دستا هم ملیگرایی، ملیگرایی قدیم، ملیگرایی میانه، ملیگرایی جدید، قومیت، ملیت، اینها خروج و خوارج میتونه مورد بحث قرار بگیره. تفکر خارجیگری یا نه خود مثلا گروه خوارج کی بودن، چی بودن، چی میگفتن، حرفشون چی بود، نظرشون چی بود. اخوان صفا، وهابیت، خود ابن تیمیه جداگان عبدالوهاب، محمد ابن عبدالوهاب و خود مثلا رژیم آل سعود، مبانی تفکرشون. آل سعود مبانی یه رژیم مطرح نی، مبانی کانون جریان، درسته؟ مثل ایران به عنوان کشور همون مطرح نیست، اگر به عنوان کشور بود خب خیلی برای قدرت ها مطرح نبود. این که یک کانونه، یه مرکزه. خب این ارتباط داره قطعا تفکر وهابی‌گری با رژیم آل سعود، با ارتجاع اینا رو مثلا شما به هم بزن از این ارتجاع سیاسی فکری ها روبروی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو مثلا خوبه واقعا کاری بشه روش از نظر فکری سیاسی. بهاییت و ضد بهاییت از نظر سیاسی و فکری سیاسی. حالا ممکنه مثلا بهاییت دایره سیاسی نداشته باشه، عفو کردم سیاست گوریز باشه، اما خود این سیاست تمام که ضد بهاییت ممکنه همین باشه. خصوصا مثلا اندیمان حجتیه خودش دایره چی داره؟ سیاست گوریزی و پرهیزی داره، درسته؟ اما خودش اونم سیاسته. مضافا اینکه بعد از انقلاب ما می‌بینیم بیش از حد سیاسی شدن. خب این هم یه سیاسته، این چیه؟ حرفشو چیه؟ نظرشو چیه؟ استراتژی چیه؟ تاکتیک چیه؟ از این مفید هست. نظریه اصلا فراموسنی من به نظر من خوبه تو جهان اسلام یا مثلا تو ایران. فراموسنی تفکر سیاسی، فراموسنی التقاط، التقاط و روشن فکر نمایی سیاسی، غربگرایی. چه غربگرایی لیبرالیست ملیگرایی، چه غربگرایی چی سوسیالیستی مارکسیستی، هر دو غربگرایی هستن دیگه. این هم مثلا به عنوان یک شاخه در البته اینا مربوط به جهان اسلام هستن که بعضی جنات اسلامی هم تحت شاخ قرار دادن. نظریه اسلام اینهای روحانیت، یه محور خوبی میتونه باشه. نظریه و مسئله جدایی بین از سیاست و دولت و سیاست ناگرایی و دولت و سیاست ستیزی و یا برعکس رابطه و عینت دین و سیاست، این نظریهش تو تاریخ جهان اسلام تو ایران دانشمندان مختلف چی گفتن نسبت به این. خوب مثلا یکی از برادرها میخوام متکفل این بشه از سر بسان تا کنه هم اینو بحث بکنه، از تاریخی هم مبانیشو طرح بکنه، شفو مختلف شو. حالا ما جای خودش برسه سعی می‌کنیم یه اشاره اجمالی در حد فهرستوار بکنیم، اما خوبه واقعا که افراد بیان باز بکنن، منابع مربوط رو بنویسن، چیز ارائه بدن. مسئله دین و دولت، مسئله وحدت اسلامی یعنی مجتمع مجمع تقریبی مذاهب، مسئله تفرقه و جدایی اسلامی، چه نظری اینو تجدید می‌کنه، چه نظراتی و سال ندارم اون رو. خود مثلا تفکر سیاسی نهضت آزادی، جبهه ملی، منافقین، نظریه مهدویت و انتظار فرج، چه مثبت و سازنده چه تخدیرش، همین یه شاخش مثلا در حجت محصول میشه. این نظرات چی هن؟ از نظر سیاسی سابقه شون چیه؟ ریشه هاشون چی هن؟ لاحقه شون چی ممکنه باشن؟ از کلم همین جناح، جناح چپ، جناح راست که میبینیم تو ایران مبانی فکریشون چیه؟ نظرشون چیه؟ نظر سیاسیشون چی میباشه؟ خط امام وقتی میگیم مثلا اصول، یکی از برادران ممکنه اصول سیاسی، وقتی خط امام اصول سیاسی این خط چیه؟ وقتی میگیم اسلام ناب محمدی، لا مثلا لا محمد ویژگاه چه نظر سیاسی؟ اسلام امریکای وقتی میگیم ویژگاه چیه نظر سیاسی اجتماعی داخلی خارجیش؟ عدالت سیاسی رو فرض فرض از نظر امام، عدالت سیاسی از نظر سید خود، عدالت سیاسی از نظر فلان، یا عدالت سیاسی به طور مطلق در اندیشه جمعی، یا عدالت سیاسی از نظر فلان گروه. استکبار رو از نظر نظرمندان، صاحب نظران، کفر و ظلم، ظلم ستیزی، ظالم ستیزی رو داخلی و خارجی رو اینا چی میدونن؟ مثلا چی یه مورد رو میگیم مثلا تو نظر امام، تو نظر مثلا فلان شخصی یا فلان گروه، یا در طی تاریخ تفکر قشری‌نگری و قشری‌گرایی، اخباری‌گری، اشعری‌گری، حنبلی‌گری، نو حنبلی‌گری که الان چطوری نو حنبلی‌گری تو جهان شیعه، تو جهان اهل تصنع از نظر سیاسی، که قطعا یکی از مسائلی که بعداً کار دست ما خواهد داد همین مسائل هست. نظریه ولایت فقیه، نظریه تجدید حیات سیاسی اسلام و مسلمین، همین انقلاب مشروطه، مشروطه و مشروطه موزه و مشروطه موزه و مشروعه یعنی چی؟ مبانی چی بود؟ دعای دارم دو طرف چی میگفتن؟ حرف چی بود؟ در حد یک گزارش. تهجر سیاسی بود چی معنی است؟ تهجر سیاسی بود چیز بکنیم نشون بدیم این اصولش این از نظر این، مثلا حضرت امام وقتی میگه منظور اینه یا فلان میگه اینه، یا فلان گروه داره تهجر سیاسی بودن به این دلیل به این دلیل با این ویژگی ها، واقع‌گرایی سوری و واقع‌گرایی حقیقی، بنیادگرای اسلامی ویژگی چیه؟ حالا اینایی که غربی ها ادعا میکنن روبروش مثلا چه ادعایی داره؟ که مثلا برای نمونه فرض کنیم آقای مدنی، شیخ مدنی الجزایر، مثلا ما بنیادگرا نیستیم، ما چی هستیم؟ اصولگرا هستیم. این چه چیزی رو میخواد بگه؟ چرا اینو میگه؟ اونا چه بار فکری رو این دارن؟ بنیادگرا منظورش چیه؟ آیا واقعا ما بنیادگرا به اون معنی که اونا میگن هستیم، یا ما چه هستیم از نظر بنیادی اینی که میگن؟ همین سلفیه، نهضت بازگشت، تفکر اساسی چیه؟ چی بوده؟ اصلا اندیشه تجدید نظر و اصلاحگری سیاسی غیر از تجدید حیاته، مراحل مختلفش، مثلا فرض بفرمایید سید جمال، آیت الله نائینی، حضرت امام، آیت الله مدرس، آیت الله مطهری، علامه طباطبایی و و و، مثلا اینا در این روند کجاش قرار دارن؟ مثلا مطهری میگفت چی رو باید تجدید بکنیم، اصلاح بکنیم تا اون منتج بشه، یا علامه طباطبایی افتاده بود چی رو اصلاح بکنه، آیت الله عظما بروجردی چه چیزی رو دنبال تجدید و اصلاح چه چیزی بود، چیزی رو اصلاح میکرد که اون رو اصلاح بکنه، چه تحولی رو دنبالش بود تو فکر نوسازی سیاسی، توسعه سیاسی رو مثلا چیه اندیشه خود انقلاب اسلامی، صدور انقلاب اسلامی، نظرات مختلف واجبش، طرح‌های مختلف، تز نه شرقی و نه غربی، خود موردن امریکا ستیزی تو اندیشمندان الان مختلف داخلی ایران، سایر انقلابیون، مصر، فلان، مهمان و موضوعات مثل خود قدرت، قدرت سیاسی، توزیع و توزیع قدرت، روند قدرت، مبدأ قدرت، منشأ قدرت، مثلا جناب شهید صدر کتاب داره تحت عنوان چی؟ منشأ قدرت که سیاسی از نظر اسلام، یعنی اون موضوعیت داشته برای این بزرگواران و خصوصا دیگه الان یواش یواش برای ما بیشتر موضوعیت که داره، باید اینا رو بحث بشه، مثلا اندیشه های امثال اینا جمع‌آوری بشه، منشأ قدرت سیاسی رو آیت الله مثلا صدر این میدونه، حضرت امام این میدونه، این میدونه، جمع بکنه، جمع بندی بشه و ارامش من امثال هم روابط سیاسی داخلی، روابط سیاسی خارجی. تا اینجا عنایت داریم. من این که خصوصا اینقدر وقت رو اختصاص دادیم به گزارش ها و عناوین تنگ، این فهرست اجمالی و کاملا محدود و ناقصی بود از موارد متعدد و متنوع، ولی غرضم این بود که خودم هم حتی یک بار برای شما بخونم، حتی بعضی نکات رو توضیح بدم که ذهنتون فقط وقتی میگه اندیشه شده محدود نشه، ما بگم چهار متفکر بودن، حالا چهار نفر بیشتر نبودن، شکوه مختلف هست، هر کدوم میشه افراد متعدد، دریایی از مسائل که فهرستش رو بخواهید بگید ممکنه 5-6 جلسه فقط فهرستش رو بگید و عنوان بگید و ردشی تا چه برسه بخواهید مثلا اندیشه رو کار بکنید. لذا ما منابع سرشاری داریم علارغم که خیلی کمبود داریم، در این حال منابع سرشار و تا حدود لایحصایی داریم، بیشمار داریم که برادرها باید انشاءالله همت بکنن و از شماها و امثال شماها دیگه باید توقع داشت و قطعا هم این توقع به جا هم هست، یعنی انجام میدین. این دنیا متوقعه، جهان متوقعه، حرفونم تو اینا الان ببین بشر به جای رسه یه حرف نداره، مجبور چه کار بکنه وقتی کسی دیگه رو با حرف نتونست قانع بکنه، وقت اصله رو میکشه، مشت رو گره میکنه. اصلا معمول اینه، حتی تو حیوانات اینه، اگر بتونه حیوان دیگر رو منقاد بکنه بدون اینکه خورناسه بکشه یا جنگ بکنه یا چنگ و دندون نشون بده به کار نمیبنه، بعد که دیگه چیز نمیکنه خورناسه میکشه، بعد که میگه پنجین و بعد میگه شاخ میزنن دونه، میدونم نیش میزنن دونه، فلان میکنه، تو مار اینه، تو عقرب اینه، تو فلان اینه. الان میبینیم بشر به جای رسیدن بن‌بست بیشتر از این، الان میگیم غرب و دنیا به بن‌بست رسیده، بن‌بست بیش از این نیست که دیگه هیچ حرفی نداره این جنایات رو مثلا مرتکب بشن. اینشون این حرفا تموم شده، یعنی منطق تموم شده، مکتب تموم شده. موج که میگن موج سوم انقلاب اسلامی، نه تنها موجه، موج دیگری نیست، اینا موج نیستن. موج اونه که حرفی داشته باشه، حرکت زا باشه، نه این اینا حرکت سوزن. لذا جدا در این عصر از شماها خیلی بیش از این توقع هست و رسالتتون خیلی سنگینه و بشری و تاریخیه. مورد بعدی که باید اشاره بکنیم، البته اینا رو من از کنم به لحاظ اهمیت تحقیق میگم و الا خود شماها انجام میدین، مواردی که باید رعایت بکنین از هر دانشمند ببینید چه مواردی رو لازم تحقیق بکنید، این رو بنویسید و سعی کنید حتی الامکان رعایت بکنید. یه دانشمند رو اگر ما بخوایم مطالعه بکنیم در این بستر، اگر خواهش بکنیم چارچوب رو رعایت بکنیم، میگیم مثلا این دانشمند رو اندیشه‌اش رو شناختیم. یک، اوضاع و شرایط سیاسیه دانشمند مربوطه چی بوده؟ مثلا شیخ فضل نوری فکرش، حرکتش در چه شرایطی سیاسی و اجتماعی بوده و شکل گرفته. دوم، اوضاع و شرایط علمی و فکری سیاسی. علمی و فکری سیاسی. از نظر سیاسی مثلا مغول بوده فلان، از نظر علمی این نوع مسئله بوده. مثلا اون زمان مسئله جبر اختیار بوده، اون زمان مسئله مثلا ضرورت تشکیل حکومت بوده. ببینید مثلا الان اگر کسی ورداره کتاب بنویسه در ضرورت انقلاب، حالا کتابی ببینید تو جامعه هست اومده ضرورت انقلاب که باید انقلاب کرد و فلان، این شما چه برخوردی باش میکنی؟ خیلی براتون موضوعیت نداره اگر نخندین بهش که بهش بگید ما دار دیر اومدی. تحویل نمیگیم. ولی اگر یک کتاب بیاد مثلا اصول فرض فرمایین نوسازی جمهوری اسلامی، اصول نوسازی سیاسیش فرض فرمایین این تو بازار ببینید چه کار میکنید؟ علاقه داریم که مطالعش بکنیم. چرا؟ برای اینکه موضوعیت داره. باید ببینیم در هر عصری چه مسائل موضوعیت داشته که متفکرین پرداختن. حضرت امام مثلا در فلان تاریخ کتاب ولایت فقیهش رو میده. چرا؟ چون اون زمان این لزوم بوده این طرح ارائه بشه. حالا اگر کسی اون زمان مثلا به جای اینکه اصل ضرورت ولایت فقیه و اصل نمیدونم ضرورت انقلاب تر بکنه، بیاد بحث بکنه از راجع به چی؟ راجع به مثلا عوامل بقا و زوال دولت اسلامی. خیلی جا نمیفته و معمولا نمی کنه. برای موضوعی باید باشه که بیان این بحث رو با ارتباط آن طرح بکنن. سوم، شخصیت علمی و فکری سیاسی هست. خود این شامل چند مورد هست؟ الف، تأثیرات محیطی سیاسی و تاریخی سیاسی هست و تأثیرات فکری و علمی سیاسی. حالا این دانشمندی که در این محیط قرار داشته چه تأثیری پذیرفته؟ ریشه های فکری مثلا فارابی چی بوده؟ چرا فارابی اومده این مثلا سیاست مدنی رو نوشته یا این نظر رو داده؟ از کی گرفته؟ تحت تأثیر چی بوده و تحت تأثیر چی بوده و برای چی داده؟ به حیات سیاسی که البته ضمن اینها هست ولی میشه تحت اون بند جداگانه زندگی سیاسیش که شروع کرده با فلان دستگاه ارتباط داشته، همین مثلا صنایعی رو تا میگن آقای زمانی درباری بوده، بعد توبه کرده رفته مکه برگشته ادعا کرده میخوام خودم فدای شیعه و اهل بیت بکنم و مردم و اسلام. خب همین اندازه چهار کلمه رو بدونید در تحلیلتون و فهم نظرش خیلی چی هستش؟ کارسازه. درسته؟ تا اینو ندونید خیلی فرق میکنه. به که جیم پایگاه و رسالت علمی سیاسیش، مثلا شما میبینید در زمان آیت الله نائمی افراد دیگری هم در مشروطه کتاب نوشتن ولی چون اعتبار علمی اونچنانی نداشتن موضوعیت پیدا نکردن. اما اینشو که خودش فرد معتبر علمی بوده یا اصولی در حد مرجع تقلید جهانی شیعه بوده، شاخ میزده از نظر چیزی، از نظر اعتبار در این حد بوده که با اون همسنگ بوده، میرفته تا مثلا مرجع جهان تشیع بشه، خب این کتابش فرق میکنه با کتاب مثلا فرد عادی بنویسه. این حجت برای خیلی ها. مثلا آیت الله بویجردی بنویسه در مثلا همین تشکیلات حکومتی با یه نفر مثلا عادی که این سر دنیا چیزی بنویسه، خب این پذیرفته تره. لذا این مهمه پایگاه و رسالت علمی دانشمند، علمی فکری اون طرف، علمی سیاسی مشخص بشه. دال، آثار سیاسی. مثلا شما همین آیت الله نائینی رو اگر بخواید بشناسیم قطعا فقط با کتاب تنبیه الامه نمیشه، کتابای دیگر شما باید مراجعه کرد، اینا مجموعا باید آثار سیاسی رو یک جا جمع آوری کرد مطالعه کرد تا بگیم اینو شناختیم. چهار، سه بود تا حالا، چهار، آرای سیاسی. آرای سیاسی متفکر وقتی ما میگیم خب مطالعه قرار بدیم چند موردش رو باید مد نظر قرار بدیم. البته تذکر به جای اینه که اینا تو روش تحقیق عادتا باید ارائه بشه، ولی خب به تناسب هر گرایش خاصی و هر درسی یه مدام چارچوب بالا پایین داره. الف جهان‌بینی سیاسی هست. مثلا فرض کن همین حضرت امام جهان رو چگونه می‌بینه؟ نظرش نسبت به جهان چیه؟ نسبت به بشر چیه؟ نسبت به خالق هستی چیه؟ وقتی میگه مبدا قدرته، روبرش میاد هیچ قدرتی میگه نباید ترسید، از امریکا نباید ترسید. این چطور اون مبدا قدرت رو میکشونه به مسئله چطور؟ چی منظورش چی؟ مبدا قدرت چیه؟ نظرش چیه؟ وقتی میگه مثلا ملائکه یاری میکنن و کمک میکنن منظور چیه؟ چطوریه؟ بله مثلا بله اشکال نداره، ولی شما به هر حال باید یه وقوف اجمالی و کلی داشته باشین نسبت به چی؟ نسبت به این قضایا، تا نظر اندیشمند رو متوجه بشه اولا یا طرح بکنیم. مضافاً به اینکه این مطلقاً اندیشمندان یه دست، مثلا فرمون وهابیت، انجمن حجتیه، حالا مثال چیز میزنه، نهضت آزادی، حیات چه تفسیر میکنه؟ اون خدای اون چیه؟ به قول امام صادق فرمان میگفت هر که اگر خدا شما مورچن تفسیر بکنه یه دو شاخ میذاره رو سرش. ها مثلا الان الجهاد تو مصر خداش چیه؟ جهان رو چه تعبیر میکنه؟ رسالت اسلامی رو چه تعبیر میکنه؟ از انسان چه تعریفی داره؟ نه جهان‌بینی سیاسی هست، ما اتفاقا روی قیدش یه قید داریم. بله همه اینها اصلا جهان‌بینی یعنی چی؟ یعنی چه چیزایی رو قبول داره میذاره بعد از این مبنا وارد سیاست میشه. جهان‌بینی یعنی همین، یعنی پایگاه دید به اضافه منظره دید. البته منظره هم یه مقدار فرق میکنه. اینجا توجه بکنیم اینا رو همه به اعتبار اینکه نقش اینا در سیاست و ارتباط اینا در سیاست چیه. یک بار ما مطلق بحث میکنیم حالا خدا چیه، مثلا آیه آمولی بحث میکنه، آیه جوادی آمولی بحث میکنه در رابطه خدا چیه فلان. یک بار نه میخوایم مثلا در رابطه با رابطه اینا با امریکا بحث بکنیم، بگیم امریکا هیچ غلطی نمیخواد نمیتونه بکنه، اما برای این ریشه هایی رو میخوام بحث بکنیم، بگیم که چون یه خدایی هست، یه خلقتی از خدا منده خدا، همه خدا میاد همه هیچه فلانه، بعد میکشونه تا اینجا امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بر اساس چی رو میگه؟ اگر اون مبانی عرفانی اسلامی الهیش رو نداشته باشه، خب اون دیگران میگن خیلی هم غلط میکنه، خیلی غلط ها داره میکنه و میکنه، ولی این میگه این غلط نیست، حتی این غلط نیست، اومده اینا رو زیر رو کرده میگه این غلط نیست، یعنی غلط این غیر از اون میگه پیروز شدیم الان بر الان خیلی غلط هم کرده. چرا میگه یه نفر دو نفر با هم دعوا کرده بودن این زد تو گوشی من گفته بودش که چرا بودی به من میگه هیچ غلطی نمیتونی بکنی، بودی خب خیلی غلط هم میتونی بکنی، راضی شدی؟ حالا اینه، اینه حتی این پیروزی رو تو تعبیر اما وقتی از نظر جانبینی وقتی خدا رو چطور میبینه که پیروزی اگر میگه تمام عالم آدم رو بگیره تمام تاریخ هم باطل چیز باشه حباب بیش نیست، وقتی میگه نیست هیچی غلطی نمی کنه، اون از اصلا این غلط رو یه چیز تعبیر میکنه که اصلا فرق میکنه. باید این تعبیر چیه؟ شما میگید روبروش هم اون یکی هم برمیده مثلا صدام الان همین جمله هیچی غلطی نمی کنه نمیتونه بکنه، ولی مبناش چیه؟ بله خب همین، هم در موقعیت خودش هم به تناسب خودش هم حتی الان مثلا تو خود ایران ما الان شما میبینیم فرض کنید دو تا جناح داریم میگن مردم، خب این جزء جانبینیشونه دیگه، همین دو جناح، این هم میگه مردم اونم میگه مردم، درسته؟ هیچ کدوم ادعا نداره که ضد مردم، این میگه اسلام اونم میگه اسلام، تعریفش از اسلام چیه؟ این جهان‌بینی چیه؟ چه اسلام منظور نداره؟ این جزء جانبینی خب بر اساس این مردم چی میدونه و کی میدونه چیز میده، مثلا میگه اینطور باشه اونطور میشه، این میگه امریکا زده امریکا، اونم میگه زده امریکا. هیچ کس مثلا نمیگه که ما با امریکا فلانی، کی گفت بساط میگه، هیچ کس نمیگه. شما میبینید خیلی حرفا دارن مشترکن. این بند میگن به مبنای تفکر که به اعتبار اینکه چه میدونه امریکا رو، رابطه رو چه میدونه، میگه ما این چیز نیست، مثلا وابستگی نیست. خود شاه مگر میگفت که چیزه؟ شاه که نمیگه ما فلانی، مثلا خود فرد الان که نمیگه ما میچریم، میگه ما ارتباط داریم، همکاری داریم. ما حالا برای این میبینیم اصلا همکاری چه میدونه، نوکره چی میدونه، بعد میگه مثلا این هست یا نیست، مثلا چیه. صحبت سر کلمات میدونه. این جون بینیم خیلی مؤثره در حتی از یه دانشمند به یه دانشمند دیگه، این بسا فرق میکنه. به قول در روایات داریم که اگر همون چیزی رو که ابوذر سلمون میدونه، ابوذر میدونه چی میشه؟ آفر میشه. ای بسا مثلا دو نفر میدونه از نظر مبانی یکی هم حد اختلاف دارن، عمل اختلاف دارن، مبانی میدونه یکیه و گاه برعکس. این رو جای میشه تحلیل کرد که اون جهان بینی شناخته بشه. کلا راجع به جهان هستی، جهان آفرین و شغل مختلفشون، موجودات حیات و رسالت انسان و جامعه انسانی و نهایتا خود سیاست و دولت. الان سیاست رو چه تعریف میکنه؟ این هم نظر سیاسی نیست، جزء جهان بینیشه. دولت رو چی میدونه؟ مثلا امام دولت رو چی میدونه؟ خادم میدونه یا مخدوم میدونه؟ این جزء جهان بینیه. اگر کسی خادم بدونه، یه نظرات خاصی بعدش خواهد داشت، یه احکام میده، یه فلسفه خواهد داشت. اگر کسی که مخدوم میدونه، یه تعبیر دیگری داره، فرق میکنه. این بسیار جهانبینیش نسبت به سیاست و دولت نهایتا داره. به جهانبینی علمی سیاسی و روش علمی سیاسی و منابع علمی سیاسی، جهانبینی علمی سیاسی، اون جهانبینی خود سیاسی، اون جهانبینی علمی سیاسی. آقا مثلا قائل به این هست که این کاری که مثلا فرض کنیم اتفاق میفته تصادفی است، نه حساب کتاب داره، تأثیر داره. الان اگر امریکا این کارو کرد 10 سال دیگه نتیجه رو میبینه یا نه چیز نیست؟ یعنی حساب کتاب تو پدیده‌های سیاسی قائل، اصلا چیزی به اسم سیاست قائل علمی هست یا نیست، اینجا مشخص میشه. جهانبینی علمی سیاسی، روش علمی سیاسی و منابع علمی سیاسی. نه، این جزء جهانبینی سیاسی است. الا اینکه ما تحت اون خوشبینی چیزا ممکنه چیز نکنیم، اولا خوشبینی، ولی نظرش اینه، اینا رو رد میکنه، نفی میکنه. این چیه؟ ممنوعش اینه که بدبینه، چون انسان قبیح رو معمولا رد میکنه. حالا خب تو نظر این چیه؟ به قول مولانا، گر پلیدی پیش ما رسوا بود، کوکوسگ رو شکر و حلوا بود. شما ای بسا الان نظر سیاسی جهانبینیتون فلان چیزی رو حسن میدونید، درست رو بروش مثلا فلان کشور یا فلان گروه این رو قبیح میدونه، حسن اون یکی رو میدونه و گاه هم خاطی میشه. مثلا سلطه‌گری رو فرض بفرمایید جهانبینی مثلا امریکا یا دانشمندان غربی اینه که چیه؟ حسنه، نه تنها حسنه، احسنه. درسته؟ تا این نباشه بقیه مکاتب دنبالش نمیاد چه نفی بکنه چه تایید بکنه. شما میای آقا نه سلطه‌گری نه سلطه‌پذیری، هم سلطه‌گری بعد هم سلطه‌پذیری چیزه. بعد یعنی چه؟ یعنی مخل تکامل ما و شر و منکر. خب می‌بینین گاه هم اختلاف چیزی، یعنی این بعد یعنی جهان‌بینی. حتی قبیح ها و جوان مختلف با هم دیگه فرق میکنه، حسن های سیاسی، قبیح های سیاسی که میگیم ارزش بازه در ارزش های سیاسی. الان ممکنه بعضی ماها رو، ایران رو، بله ممنوعی جهانبینی داره، ایران رو سرزنش بکنن، با تمام وجود ایمان هم به این داشته باشن، بگن اینا چقدر احمق هن، چقدر نادون هن. در این شرایطی که میتونستن برن کلی از بغداد رو بگن برای خودش، اینا 8 سال جنگیدن ها که این کار رو بکنن، حالا شرایط برشید به وجود اومده نمی کنن. این میگه اون میگه چیه؟ اون از نگاه خودش میگه، جان میگه خودش میگه، جان میگه خودش چیه؟ همین تنازع بقاست، همین انتخاب اصله، همین از هر فرصه اصلا سیاست بازیه، حیات سیاسی برد و باخته، هر رایچی ببر، هر که برد حق و پیروزه. این میگه نه اصلا اینطور نیست. خب اون این اصلا حقیقی میدونه این نوع ایمان رو، این نوع ارزش ها رو، کما که مثلا در وقت امام علی من اشکال میکردن، میگفتن این مرد بزرگوار چرا این کار رو میکنی؟ مثلا معاوی رو بذار چی؟ این با اخلاق سیاسی جور در نیست. میگفتن بگفتن این سیاست، این که تو میگی بر اساس جامعه خودت میگی، بر اساس جامعه سیاسی عادی و مادی و طبیعی و حیوانی میگی، این نیست. سیاست من چیز دیگری، مبنای جامعه سیاسی من چیز دیگری. میگفتش که چرا مثلا امام حسین فلان رابطه رو برقرار نکرده، چرا فلان جا میتونست فلانی رو ترور بکنه نکردش. این برمیگرده به جامعه. حتی اینا چی میدونستن؟ میگفتن اینا جدیدها هم مثلا میگن امام علی سیاست نداشت، و حالی که چون جهنمی ها فرمین راست میگه، درست هستش، بر اساس جهنمی خودش سیاست نداشت. در حد همین اشاره که عرض کردم، جهنمی سیاست نظر نسبت این پدیده ها و فلان، جهنمی علمی سیاسی نسبت هم محورش اینه که روی این پدیده که حالا میگیم و خود پدیده های سیاسی حساب کتاب هست یا نه، قانون دارن، ضابطه هست یا نه، همینطور بدون حسابه. این جان کو است و فعل ما ندا، سوی ما آرد نداها را صدا یا نه، بزن تو کوشش حساب کتابی هم نیست. برون فلان کشور را بگیر، صدام را بنداز بجونه، از کنم ایران هیچ تو فکرم نباش، میره جلو. این میگهش نکن این کار رو، تو یه مظلوم چیز کردی، آش خودت رو میگیر کوید، همون کویت آیه موسی اردبیلی، کویت که میگو میگیره. شما فکر نکن دنیا حساب کتاب نداره، زیرگیر ممکنه باشه ولی شیرگیره، میگیره سر بزنگان میگیره. اون قرآن هم یه آتیز میکنه متربسه، آقا شما منتظر باشیم، ما هم منتظریم، شما در دام بپرونه، ما هم دام داریم، شما مک میزنیم، ما هم مک میزنیم. همه حرف چیه؟ جنبینی علمی سیاسی است، یعنی اینا حساب کتاب داره. همین علم که همین بحث میشه، مدام میگه که ممکنه بعضی ها این حساب کتاب تفاصیل دیگرگون بکنه. اینا رو خوب توجه داشته باشیم. آیا مثلا یه نفر از نظر علمی بحث میکنه، الان انگلستان یا قدرت سوم تبدیل شد، یا جهان اسلام منحط شد، یا جهان اسلام الان داره چیز میشه، همینطور حالا چند نفر پا شدن، سه جوان یه دفعه پیدا شد، گفتن یا نه حسابی داره، اصلا حیاتی برش حاکمه. همینطور که بهار و زمستان که میشه چیزی تو کاره، یه دفعه چیزی حالا خوشی میاد نزدیکر، حالا گرم میشه، گرم شدن همین از بهار شدنه، ممکن تو دل زمستان جای گرم باشه ولی بهار نیست. خوزستان مثلا ممکنه، یا فلان مناطق قاره مثلا مناطق سردسیری، زمستانش از تابستان اونجا هنوز سردتر ولی بهار نیست، اون درخت ها خوابیدن، مردن، حساب کتاب دارن که طبیعت، مثلا طبیعت سیاست حساب کتاب داره نداره. بحث رو این هاست، محور بحث یه بحث بسیار گسترده و پر دامنه است. جیم نظرات علمی و سیاسی که اصل کار تو اینه که مفاهیم سیاسی شامل مفاهیم سیاسی هست، قضایای سیاسی هست و سازمان اندیشه. مثلا فرض کنید سه جمال رو میخوام اندیشه رو بررسی بکنیم. ببینید مثلا میگن اسلام، میگه استقلال، میگه وحدت اسلامی، خب عناوین مختلفی تو نظرش فراونه، میگه رشد، توسعه، استبداد، شورا، مشورت و و و خیلی. ببینیم منظورش هر کدوم عناصر چیه. وقتی میگه استبداد منظورش چیه؟ لغات، اصطلاحات و تعاریف سیاسی چیه؟ این عناصری رو که فکرش رو تشکیل میده. وقتی میگه استقلال منظورش چیه؟ وقتی میگه حکومت قانون منظورش چیه؟ چه تعریف از حکومت قانون داره؟ یه قضایا احکام مربوطه هستش. مثلا وقتی میگه حکومت قانون، حالا این نظرش حکومت قانون چیه؟ حکومت قانون باید برقرار بشه، لازم هست یا نیست؟ مثلا وقتی میگه دولت نظرش چیه؟ حالا قضایا اینه که دولت ضروری است یا نه؟ چند نوع دولت قائله وجود داره یا میتونه وجود داشته باشه؟ تو مثلا برای ایران قائل بوده چه نوع دولتی طبیعی است و میتونه باشه و امثال هم. سازمان اندیشه هم که کلیت تفکرش مثلا محور بندیش میکنه آقا ایشون از اینجا شروع کرده، دنبال این بوده، مبانی تفکرش اینه، از کنم حضور شدید با شما این اصلشه، این فرعشه، یک مورد بررسی قرار میده. راجع به پدیده‌های مختلف سیاسی مثل خود جامعه سیاسی، مثل دولت، مثل حکومت، حاکمیت، قدرت سیاسی، تحولات سیاسی، انقلاب، پویایی سیاسی، پدیده‌ها و رفتار و روابط سیاسی، روابط سیاسی داخلی، خارجی، بین المللی و جهانی، نظام سیاسی، سازمان و تشکیلات سیاسی، راجع به جنگ اصلا، مثلا فرض فرمان شهید ثانی راجع به جنگ چی گفته؟ همین لمعه بحث فقهی کرده اما مقدمتا اومده جنگ رو تعریف کرده، انواعش رو شمرده، بعضی ریشه‌هاش رو گفته. مثلا ابن خلدون ریشه‌های جنگ ها رو چی میدونه اصلا؟ چند نوع جنگ قائله؟ جنگ حق علیه باطل که ما میگیم اینا، یعنی جنگ حق داریم، جنگ باطل داریم، مبانیش چیه، تعریفش چیه؟ مثلا تو تعریف امام جنگ حق یعنی چی؟ یعنی در حقیقت تو تعریف این دو نوع جنگ داریم. مثلا جنگ چیه؟ ریشه جنگ حق چیه؟ ریشه جنگ باطل چیه؟ انواعش چیه؟ حدودش چیه؟ یه بحث مفصلی میتونه باشه، کتابای مختلف هم در این زمینه‌ها نوشته شده. فراونه بحران سیاسی داخلی خارجی بین المللی، مثلا خواجه نصیرالدین طوسی بحران‌های سیاسی رو چی میدونه؟ یه نظام جامعه سیاسی چند نوع بحران دچارش میشه در طی تطورش، از کودکی تا نوجوانی تا جوانی تا رشد و بلوغ تا پیری، چه بحران‌هایی دچارش میشه، آرزایی دچارش میشه، داخلی خارجی، چه بحرانی میگه داخلی، چه بحرانی ریشه خارجی دارن آرز میشن. سایر مثلا حضرت امام الان در اون بحران‌های انقلاب چی میدونه؟ سید جمال الدین بحران‌های جهان اسلام رو چی میدونه؟ انحطاط اسلام رو مثلا جهان اسلام رو چطور تعریف میکنه؟ مثلا انحطاط منظورش چیه؟ ویژگی‌های انحطاط جهان اسلام از نظر مثلا سید جمال، ویژگی‌های انحطاط جهان اسلام از نظر کی؟ آیت الله نائینی و یک به یک اندیشمندان. مثلا علامه طباطبایی که اومده تفسیر المیزان رو نوشته، تو اون مباحث مختلفی کرده، اشکالات رو چی میدونسته؟ اینا رو برای چی گفته؟ چرا دست گذاشت روی مطلب؟ خب یه چیزی رو میدونسته. چرا استاد مطلب مثلا در رابطه با مادیگرایی و فلان مطرح میکنه؟ چرا الان دیگه کسی توی بحث نمی کنه؟ برای اینکه دیگه این موضوع مثلا حالا فرض بفهمید الان کسی بیاد کتاب بنویسه در رد مثلا مارکسیسم، خب اون این بیچاره چیزیش نمونده. البته از نظر علمی جا داره، ولی دیگه در حد اجتماعیش خب اونا تو اون وقت موضوعیت داشته، خب به معنی بحران بوده، بحران جامعه، بلکه جهان اسلام دچار این بحران مادیگراییه، مادیگرایی سوسیالیستی الحادی کمونیستی روبروی مادیگرایی لیبرالیستی دموکراتیک عرض کنم غربی بوده. اون یه بحران، اینم یه بحرانی که دچار چیز شده. به هر حال اینا رو شما خودم مثلا بحث مشروعیت سیاسی، مبانی مشروعیت رو مثلا ماوردی چی میدونه؟ غزالی چی میدونه؟ فرض بفرمایید امام چی میدونه؟ آیت الله نائینی چی میدونه؟ سایر چی میدونن؟ و امثال هم. بله، هم مفاهیم مربوطه، هم چی؟ هم از کنم حضوری که قضایای مربوطه، احکام باید هم سازمان اندیشه مجموعا مثلا چند اون بحران قابل احکام هر کنون چیه. بعد از اینا ما وارد پنج میشیم، پنج تأثیرات سیاسی مورد نظر هست. تأثیرات سیاسی اندیشمندان یا گروه ها، مثلا تأثیرات فکری سیاسی شیخ فضل الله نوری بعد از ایشون، تأثیراتش بر آیت الله مدرس، تأثیراتش بر آیت الله کاشانی، تأثیراتش بر یا بر نهضت های بعدی، تأثیرات مثلا مدرس رو بر فرزندان بعدی ها، جریانات اسلام گرایی بعد از ایران یا جهان اسلام. خودش یه بحث خوبی است، فکری اینجا یا از نظر سیاسی، نه تنها فکری، چون ما دو نظر داریم، یکی علمی و فکری سیاسی، یکی از نظر عملی و عینی سیاسی. مثلا فرض کنید ماوردی که اومده یه طرحی داده، چه اثراتی تو اندیشه ها گذاشته، چه اثراتی تو تشکیلات نظام سیاسی گذاشته. حضرت امام اندیشه‌اش چه تأثیری تو اندیشه ها گذاشته، چه تأثیری تو بافت ها و تشکیلات و روابط سیاسی گذاشته. اینو زده به این، اون زده به این، تشکیلات الان نظام بین الملل زیر و رو شده، غرب شرق، جهان شرق اینطور شده، از کنم روابط منطقه دیگرگون شدن، خود داخل مثلا چه کار کرده. این از نظر عملی و اجرایی و جاری هست. از نظر فکری نظر امام چه نظریاتی رو زمینه داده و نطفه اون نظرات رو بسته و به بار نشستن و دارن به بار میشینن. اینها میتونه محل بررسی تو باشه. هدف و فلسفه وجود طرف دانشجو هم صرفا در حد تمرین و کارورزی هست. لذا اینجا عرض کردیم که ضروری است که از نظر محتوای تعمق لازم و کافی بشه. البته این فهرست مفصلی که خدمت شما دادیم لزوما این نیست که هر کدوم از برادرها که طرف انجام میدن راجع به هر کدوم از اندیشمندان همه اینو در ارائه میدن یا کار میکنن، نه، اینو توجه داشته باشیم. حالا یه موردش کار میکنیم، مثلا فرض بفرمایید جهانبینی سیاسی ذات امام رو مطالب میکنیم، یا بحث عرفانی اخلاقی سیاسی عمیق و فلسفی میخوان کار بکنیم. اما بدونید این کجای کلیت بحث امام قرار داره. تفکر امام سازمانی داره، یه جای مختص اینه. بدونید که مقدمش چیه، متأخر بر این چیه. مثلا فرض بفرمایید یه مورد رو ممکنه بگیریم، همین آثار فکری سیاسی ذات امام، یعنی چه اثراتی رو گذاشته فکرش حالا تو عمل یا تو خود. این یه مورد رو میتونیم مطالبه کنیم، میرسیم همین رو تنها مطالبه کنیم، ولی توجه داشته باشیم به کلیت این چارچوب. سطح تحقیقات هم که اینجا گفته شده بسته به سطح فکر و اطلاعات دانشجویی، ولی یه حد نصاب، حد اقلی رو ما باید در نظر بگیریم. انشاءالله باید بتونیم، یعنی تحقیقاتی پذیرفته، چون 5 نمره از این اختصاص داده میشه به این، که حد اینقدر باشه که ما اگر بخوایم در مطبوعات کشوری چاپش بکنیم، مثلا شما در رابطه با همون آثار فکر ذات امام، مبانی تفکر سیاسی وهابیت، جهانبینی سیاسیش، یا هر کدوم اینا، مثلا بحث کردیم، تحلیل کردیم، تحلیل کردیم، مقاله در سطح 10 صفحه، حدود 10 صفحه است، بیشتر از این نباشه، تهیه کردیم. ما در این حد باید انجام داده باشیم که بهش آماده باشه برای چاپ تو مطبوعات کشوری، مثلا بدیم که ایران اطلاعات یا مطبوعات دیگری ارائه بشه. و قطعا متصور هست که، و ما برنامه‌مون به جد اینه که تحقیقاتتون باید استفاده بشه. یعنی ما نیست که دیگه دور بخوره در حد چیز و برگرده به خودتون و تو مطبوع بمونه و تو خاک بخوره، از اینو باید استفاده بشه. لذا شما باید سعی کنین در این حد ارائه بدین کارتون رو، و جدی هم هست، هم ما معرفی میکنیم اینجا کارهای گزیده رو انتخاب میکنیم، و برنامه هست که انشاءالله اینها تکثیر میشن و در اینجا نگهداری میشن. یک قسمتی اختصاص داده میشه به تحقیقات دانشجویی که اینها رو نگهداری میکنیم که دانشجویان بعدی میخوان تحقیقات رو ادامه بدن و کار بکنن، رجوع بکنن به اونها، که انشاءالله اون در حال شکل گیری هست، مقدمات شروع شده و اونجا نگهداری میشه. تحقیقات به خودتون برگردونه نمیشه، ولی در صورتی که نیاز به اصلاح باشه یا تکمیل باشه، با نظارت واحد تحقیقات این کار صورت میگیره. از اینه که تحقیقاتی که میخونید که میگیم تو واحد تحقیقات، ولی از کدام ممکنه تحقیقاتی ببینیم خوبه ولی تعداد اشکال داره، اونها رو تعیین کنیم، مرتفع بکنیم. یه چند تا نکته هست در رابطه با تهیه گزارش تحقیقاتتون که این رو اینجا دیگه این جلسه من نمیگم، یه چند دقیقه هم بحثمون رو، بحث بعدیمون رو شروع بکنیم چند دقیقه راجع به گزارش تحقیقات، چون حالا هنوز زوده. جلسه بعد انشاءالله اینو من میگم که تو یه گزارش میخواین تحقیق چیزی بکنین، گزارش رو تهیه بکنین، اون چارچوب بود خود گزارش چه چیزی رو رعایت بکنین که گزارشتون جمع جور باشه، ارزنده باشه، یه سر دومش مشخص باشه، ابتدا و انتهاش مشخص باشه و بشه از نظر علمی یه جنبه مرجع بهتری پیدا بکنه. بعد این سری نکاتی که گفتیم انشاءالله جلسه آینه اونها رو من خدمت رو توضیح میدم. مفهوم نخستی که ما مورد مطالعه قرار دادیم مفهوم سیاست و سیاسی بود. مفهوم بعدی باید ببین از نظر اندیشمندان اسلامی چه هست. مفهوم اون اندیشه هست، خود اندیشه اونو چی میدونن، تا حالا بگیم اندیشه سیاسی اصلا خودشون نظر داشتن روشون به خود اندیشه، آیا اختلاف نظر اصلا وجود داره؟ مثلا در غرب اندیشه رو چیزی میدونه، این یه چیز دیگری میدونه یا نه. یکی از اختلافات بنیادی هم علاوه بر تو سیاست ما دیدیم چه اختلاف شاقی وجود داره. تازه این بحث سوری ماهوی نیست، سوریست ولی بنیادی. بحث خود اندیشه است، تعریفی که از اندیشه اصلا دارن که بین اندیشمندان اسلامی با بین اندیشمندان غربی بازم همون نوع اختلاف قبلی وجود داره. کنایت حالت تجزیه‌نگران و جزنگرانه تو تفکر دارن و تعریفشون از خود اندیشه من جمله اندیشه سیاسی، دانشمندان اسلامی بازم یه حالت کلنگرانه و نظامنگرانه دارن تو تعریفشون و برداشتشون. از دیدگاه اندیشمندان اسلامی تو این رو دیگه شما این مقدار بیشتر آشنا هستین، ولی این رو که ما الان طرح میکنیم میبینید جایگاه بحث چی بوده و چیه اصلا و اندیشه های غربی که مطرح میشه در کجای اینها با هم ارتباط دارن. از دیدگاه متفکرین اسلامی پدیده ها عموما هر پدیده هر شیعی من جمله پدیده های سیاسی مثل این دولت، مثل حاکمیت، مثل حکومت یا هر پدیده سیاسی رو که اسم ببرید، بحران، بحران سیاسی جامعه سیاسی فهم نمی کنه، جزئی، کلی، حزب، فلان، هر پدیده سیاسی از نظر اندیشمندان اسلامی چهار نوع هستش، یا بهتر بگیم هر پدیده چهار وجه داره. از دیدگاه اینا چهار نوع وجود داره، مثلا دولت چهار نوع وجود داره یا چهار نوع پدیده‌ای هست که مثلا در رابطه با دولت بحث میکنن. پس بنابراین این مطلبی که مطرح میکنن که شماراش اینه: یک، پدیده ها و وجودات عینی، پدیده ها و وجودهای ذهنی، پدیده ها و وجودهای لفظی و پدیده ها و وجودهای چی؟ کتبی. این که تو منطق تفسیر میکنن جایگاش اینه. مثلا دولت، ما یک وجود عینی داریم که تو عالم عین حالا هر چیز اسمش میذاریم دولت، درسته؟ کما اینکه چیزی داریم یه حرکتی فعل انفعالی روابط داریم بهش میگیم جنگ. یه چیزی هست، یه دیوی هست، یه هر چی هست بهش میگیم امریکا. امریکا چیز ساخته ذهن ما نیست، چیزی هست که وجود داره. یه با که اینو بهش میگیم وجود چی؟ عینی. و یک بار وجود ذهنی پدیدا منظور نداره، اون تعریفی، اون دیدی که از این داریم. مثلا این میز همینه، اما الان شماها یه میز داریم وجود عینی، ولی وجود ذهنی میز الان چند تا داریم توی کلاس؟ به تعداد نفرات، بلکه به تعداد نفرات ضرب در تعداد لحظات، آنات. درسته؟ لحظه به لحظه، چون شما فیلم برداری داری میکنید، عکس برداری نمی کنید، اسلاید نیست، فیلمه. تازه طبق اون چیز حرکت جوهای خود، اونم خدا میدونه همون یه عکس داری که برد و عکس ثابت نیست، دنیای تحولات توشه. حالا اینو نگه کار نداریم، نمی کنیم، ولی توجه داشته باشید در هر صورت به اندازه وجودهای ذهنی این به اندازه این انسان ها ما وجود ذهنی از دولت ها داریم. که مثلا در رابطه با میز، در رابطه با دولت ما تعریف داریم که البته لزوماً تعاریف هیچ کدومتون یا برداشتتون ممکن از این میز یکی نباشه، درسته؟ الان هم میز رو هر کدوم از زاویه خاص میبینید، هر کدومتون تحت تأثیر زاویه های نور و فضا و اینها اختلاف دید دارید، حتی هر کدوم بر اساس خود ذهنیات خودتون، حتی بر اساس مقتضیات بینشتون، چشمتون، فاصلتون، قدرت بیناییتون، رنگ چشم معلوم نیست که، بلکه برعکسش برامون مسجله که اختلاف دید داریم. از این نظر اگر وارد قضیه بشیم هیچ کدوم اشتراک نظر نداریم، بلکه هیچ کس در هیچ لحظه نو میشه، نو شود دنیا و ما، هر زمان نو میشود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. الان ما فکر میکنیم این میز همینه، شما اصلا خیلی اختلاف داره، اما در این حال شما راجع به همین میز یه اشتراک نظرات هم داریم. اشتراک نظرات چیه؟ مثلا همین خوب فرمودن، مثلا همه تو این همه اختلاف داریم ولی وحدت نظر داریم که این چهار تا پایه داره. اگر یکی تو پیدا بشه تو این جمع، بلکه تو یه میلیون نفر بگه نه آه این پنج پایه داره، شما بهش میگی چیه؟ دیگه از حدت خارجی. حالا یا چشمت عیب داره برو چیز کن، بابا همه ما اختلاف داریم، دیگه این قدر نیست که بگی پنج پایه داره، یا پای تعریف تو پایه غلطه که دیگه این قدر غلطه که پیش اصلا قابل فهم نیست با هم دیگه، یا اینکه چشمت اشکال داره، یا دیگه معلومه بالاتر اشکال داره. دیگه غیر از اینه یکی پیدا بشه بگه نه اصلا این پایه نیست، نداره، هیچی نداره، بازم چی میگه؟ آقا اختلاف نظر خیلی داریم، هیچ وحدت چیزی نداریم تو رنگ و تو آبی و تو فلان، ولی تو این اختلاف اصلا نداریم، اصلا یکی هستیم. اگر کسی بیاد بگه شدیدا وای میسه رو بروش. حالا در اوتا پدیده سیاسی چی؟ خودی به تاریخ اول عالم میبینی، اصلا ماهیت پدیده سیاسی تازه مثل این نیستن که ببینیش، اسم معنی نیست، اسم ذات نیستن، اسم چی هستن؟ مثلا حاکمیت. یه پدیده چیه؟ یه چیز نسبیه دیگه، بین دو عنصر، اخوت، اخوت اسلامی که میگیم ما، زید رو داریم، امر رو داریم، اما اخوت که این رو میبینیم، اخوت رو با این چشم مبارک و با لمس و با آزماشگاه و با چاقو و با فلان نمیشه دید، درسته؟ خب دیگه مشکل و پدیده است، مثلا نوعا از این نوع پدیده هستن، مثلا حاکمیت، قدرت، مثلا ما قدرت رو نشون بدیم تو جامعه هیچ کس نمیتونه چیز بکنه، اونه که از اونها آثارن، مظاهرن، صاحب قدرتانن، نه قدرت. خب اینه که پس میبینیم ما یه وجودات عینی داریم از سیاسی، وجودات ذهنی داریم، با هر کدوم میشه ویژگی هایی داره، وجودات لفظی و کتبی هم که دیگه مشخصه، ما لفظ مثلا دولت و اون چیزایی که می‌نویسیم که از آثار که معمولا حاصل وجودات عینی در ذهنی منعکس میشه و ذهنی هم به صورت لفظی و کتبی انتقال پیدا میکنه. عنایت در اصطلاحات مختلفی به کار رفته در رابطه با اندیشه و نظر و فلان. اصطلاحات مختلف رو من میگم، سوالی از حضورتو دارم. اصطلاح نظر، نظریه، نظریات، اصطلاح رأی و آرا، اصطلاح فکر و افکار، اندیشه، عقاید، علم، علم معنای مطلق، معنای عام، شناخت، آگاهی، معرفت، ادراک، اینا از نظر مفهومی اینا داریم با هم خیلی اختلاف دارن، اما اینکه چیزشون مشترکن اون چیه؟ همه اینا پدیده هایی که هستن؟ ذهنی هستن، مربوط به وقتی میگم اندیشه، حالا ممکنه یکی بگه عقید، عقاید استیازی، یکی به آرا استیازی، یکی به فلان ها؟ حالا من طالب اینه با توجه به این قضیه، به نظر شما وقتی بگیم اندیشه ها و اندیشه میدونم اندیشه سیاسی منظور چیه؟ نه کلمه نگیم، تعریف لفظی لفظ به لفظ نکنیم، مفهوم اندیشه یعنی آرا، عقاید، سلام گفتیم همین اصطلاح ها. حالا یکی میگه عقاید سیاسی، تاریخ عقاید سیاسی، تاریخ اندیشه سیاسی، تاریخ افکار سیاسی، تاریخ نظر سیاسی، ها؟ این خیلی چیز نداریم تو کلمات، البته هر کدوم اگه بحث جدی بخوایم بکنیم می‌بینیم هر کدوم اینا با هم میگن فرق داره، عقاید غیر از نظر، نظر غیر از نظریه است، نظریه غیر از نظریات اینا فرق دارن حالا در بحث جدی و لغوی اصطلاحی، ولی در اصطلاح کلی حالا اندیش وقتی میگیم یا فکر میگیم آرا میگیم نظرات میگیم منظور چیه؟ بینش و گرایش یعنی چی؟ جهان بینی یعنی چی؟ نه بینیم بکشه تا یه و بریم تا یه جایی برسیم. نه تعریف این جنسش رو بگیم، حالا میگیم جهان بینی میگیم پایه‌اش رو میگیم، این هم جهان بینی هم یه رو بینشه دیگه، حالا جهان رو میبینه، این سیاست رو میبینه. حالا نه دیگه تو این چیزا نرو، تو این چیزا نرو، اینطور نیست. تو یه چیزای نسبت به وجودهای ذهنی برادرم اشاره کرد، مثلا وجود ذهنی اینا پدیده ذهنی هستن مثلا به پدیده چی؟ عینی و خارجی، درسته؟ ما وقتی کلن اصطلاحات رو میگیم منظور یه نوع وجودات چی هستن؟ ذهنی هستن. اصلا اندیشه رو وقتی تعریف میشه و فکر رو کلشه یه چیز از نظر جنس و سنخ و باف و ساخت عبارتن از همون صورتهای ذهنی که اینو پدیده های ذهنی هستن نسبت پدیده های عینی. اصطلاحش مطلقه، فکر و فلان نه تفکر ها. تفکر تعریف خاصی داره کنه، تفکر چون خود حرکته که فکر رو ایجاد میکنه و فکر هم موادی که ما داریم. پس اینها اعتبارات گوناگون از وجود ذهنی هستن که تحت عنوان صورت های ذهنی و پدیده های ذهنی مورد مطالعه قرار میدن در مقایسه با وجود عینی و پدیده های عینی. پس به طور کلی وقتی اندیشه رو اینو تعریف میکنن، وجود صورت های ذهنی یا وجود و پدیده های ذهنی هست مطابق و متأثر از پدیده های عینی. این دو اصطلاح هم مطابق هست هم متأثره، لزوماً منبعث نیست. تو تفکر اینا حالا این رو میگیم که در اندیشه غرب وقتی اندیشه رو اندیشه ساسه میدونه که منبعث از، مطابق به معنای منبعث هم هست. لزوماً میبینید در اندیشمندان اسلامی لزوماً منبعث ممکن نباشه، ممکن از وحی باشه، ممکن از منابع دیگری قائله، اما متأثر هست و مرتبط هست با پدیده‌های عینی. وقتی میگه اندیشه یک چیز باختنی نیست تو ذهن این، یافتنی است، اما یافتنی معنی که لزوماً حسی و خیالی و اینها، حسی و